خیلی خیلی این مسئله به اصطلاح پرمعناست. در آخرین هفته های زمامداری آقای روحانی این قرارداد امضا میشه، قرارداد 2 میلیارد دلاری با قرارگاه خاتم الانبیا. میبینیم که حضور نظامی ها و همین قرارگاه بر اقتصاد ایران رو به گسترش میره. فراموش نکنیم سال 1396 بود که آقای روحانی به خصوص صحبتاش در مورد دولت با تفنگ مطرح شد و ایشان گفت اقتصاد در دست یک دولت بی تفنگ بود، ما اون رو به یک دولت با تفنگ تحویل دادیم و حالا به گفته ایشان این دولت هم تفنگ داره هم رسانه و کسی هم جرأت نداره با اون رقابت بکنه. خب ما در طول دوره ریاست جمهوری آقای روحانی شاهد حضور انبوه سپاه بودیم و همین قرارگاه خاتم الانبیا در تمام عرصه‌های اقتصادی از بانکداری و داروسازی گرفته تا جاده سازی و توریسم و فعالیت‌های نفت و گاز و همین راه آهن رشت آستارا که در هفته‌های آخر زمامداری روحانی امضا میشه، تکرار می‌کنم، نشون میده که ایشان نتوانست در برابر موج نیرومند پادگانی شدن اقتصاد مقاومت بکنه. با امضای این قرارداد 2 میلیارد دلاری با قرارگاه خاتم الانبیا، من یادم میفته به صحبت‌های محمد نهاوندیان که رئیس دفتر آقای روحانی بود در دور اول زمامداری ایشان و با استناد به شاهنامه میگفت که سپاهی نباید در کار پیشور مداخله بکنه. امروز ما میبینیم که نه فقط اختیار اداره اقتصاد کشور در دست بخش خصوصی نیست، حتی دولت هم تسلطش رو بر بخش‌های مختلف اقتصادی ایران از دست داده و به گفته یکی از چهره‌های مشهور اصلاح طلب 60% اقتصاد ایران در دست 4 نهاد: ستاد اجرایی فرمان امام، آستان قدس، بنیاد مستضعفان و همین قرارگاه خاتم الانبیا که پیمانکار اصلی دولت هست.
حالا فارغ از اینها، آقای خاوند، سپاه اصلا چقدر صلاحیت لازم برای انجام چنین پروژه‌ای رو داره و چه جایگزین‌های دیگه‌ای به غیر از سپاه برای این قرارداد وجود داشت؟
ببینین، مسئله مهم اینه که اصولا سپاه نقشش مداخله در اقتصاد کشور نیست. این رسم بسیار بد در خیلی از کشورهای جهان سوم وجود داشت، در خاورمیانه به خصوص، چه در عراق، چه در سوریه، حتی در ترکیه به نوعی نظامی‌ها در عرصه اقتصادی حضور خیلی گسترده‌ای داشتن. ایران به مقدار زیادی برکنار مونده بود، ولی سال 1368 این قرارگاه به اصطلاح گشایش پیدا کرد و بعد از اون بیش از پیش حضور این قرارگاه و سپاه در اقتصاد ایران گسترش پیدا کرد، به خصوص با توجه به تحریم‌ها. یعنی از تحریم نظامی‌ها استفاده کردند برای اینکه بیش از پیش حضور خودشون رو در عرصه اقتصادی گسترش بدن. این یکی از عوامل ذلیل شدن بخش خصوصی در ایرانه که نمیتواند با این نظامی ها مقابله بکنه و ما میبینیم که با توجه به قدرتی که اونا در عرصه اقتصادی پیدا کردن، نفوذشون در عرصه سیاسی هم روز به روز گسترش پیدا میکنه. در حال حاضر مجلس ایران به عنوان نمونه، دستگاه مقننه ایران، رئیسش یک نظامی است.
به بخش خصوصی اشاره کردین، اتفاقا میخواستم ازتون بپرسم این چقدر آینده بخش خصوصی رو، حالا در یه روزگاری اگر بخش خصوصی بخواد بیاد وسط یه همچین پروژه هایی رو اصلا انجام بده، اصلا چقدر این امکان وجود داره و چقدر آسیب زده به بخش خصوصی؟
ببینید، بخش خصوصی متاسفانه هیچ استفاده‌ای نکرد از فرایند خصوصی سازی در ایران. در بهترین حالت فقط 12% بنگاه‌هایی که به اصطلاح به بخش خصوصی واگذار شد در اختیار بخش خصوصی واقعی است. عمدتاً همین سپاه و نهادهایی مثل آستان قدس و دیگر نهادها هستند که از این فرایند خصوصی سازی استفاده کردند. در شرایط کنونی ایران بخش خصوصی آینده‌ای نداره با توجه به حضور انبوه نظامیان در اقتصاد ایران.